سالهای 1143 تا 1616 میلادی معدودی از صاحب نظران پیدا شدند که به تدریج با آموختن قرآن و زبان عربی پرداختند. خانم آن ماری شیمل درباره تألیفات این گروه از شرق شناسان در قرن 16 و 17 میلادی می نویسد: من متقاعد شدم که در میان آنان که دین اسلام را به نقصان متهم می کنند تنها تعداد معدودی وجود دارند که کتاب قرآن را مطالعه کردند و نیز از میان آنان که در واقع این کتاب را خواندند تعداد بسیار کمتری وجود داشتند که سعی کردند با کلمات و عبارات موجود در آن معنای درست و صحیحی را که واژه مستعد آن است ببخشند. در سال 1842 میلادی گوستاف ویل کوشش کرد تا زندگانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بر مبنای جداسازی آنچه ظاهرا حوادث و وقایع تاریخی به نظر می رسید شرح دهد. در دهه‌های پس از آن آلویس اسپنگر اتریشی و دی اف مارگولیت تمایل داشتند تا چهره منفی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست دهند. آنها چهره محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که نسخه کامل شده ی همه فضایل است که در طول تاریخ در سلسله پیامبران الهی تجلی یافته است تعریف نموده و در بهترین صورت ممکن وی را صرفاً یک مصلح اجتماعی خواندند. کارل هاینریش بکر زمانی نوشت: ما برای جنبه خیالی بخشیدن به محمد چیزهای زیادی می دانیم، اما برای عادلانه برخورد کردن با وی چیز چندانی نمی دانیم. یکی از خاورشناسانی که تحقیقاتی بر تاریخ اسلام انجام داده و سخت مورد نقد و اعتراض حتی غیر مسلمانان قرار گرفته هنری لامنس است. جورج جورداق دانشمند مسیحی در نقد عالمانه از غرض ورزی این کشیش بلژیکی اظهار تأسف کرده و این گونه آثار را خلاف روحیه و روش علمی می داند. عزیزان، با گذشت زمان اگرچه نگرش ها کمی رنگ انصاف و تحقیق به خود گرفت، اما هیچ گونه تلاش مجدانه برای فهم و درک صحیح پیام رسول خدا و تعالیم وی در غرب صورت نگرفت. ظهور و پیدایش اروپای مدرن در دوره رنسانس که به واسطه پیشرفت های علمی و فناورانه آن تعریف می شود، نتوانست از ستیز با شخصیت عظیم و معنوی پیامبر دست بردارد و هراس و نگرانی خود ناشی از گسترش اسلام را از بین ببرد. با این حال محمد صلی الله علیه و آله و سلم چون نوری در تاریکی های این جهان درخشید و عالی ترین پیام ها را در باب کرامت انسان، حقوق بشر و آزادی به ارمغان آورد و مربی همه انسان ها در طول تاریخ شد. او قلب ها را مجذوب خود ساخت تا آنجا که خاورشناسان نیز ناچار به اعتراف شخصیت عظیم وی و آموزه های تأثیر گذارش شدند. خانم شیمل در این باره می نویسد: محمد پیامبر اسلام شمع محفل است، نوری است که تاریکی این جهان را که شنوندگان در آنجا گرد هم آمدند نورانی می کند. شمع تابنده است که دلهای انسانها همچون پروانگان مفتون برگردش جمع آمدند.
گوش کنید، ما بیشترین کار را برای بازسازی کعبه کردیم. حق قبیله ماست که سنگ را بر جایش بگذارد. همین.
مگر من زنده نباشم که چنین اجازه ای بدهم. قبیله عبدالدار آنقدر عظمت و شوکت دارد که این افتخار فقط و فقط برای او باشد و بس.
چه میگویید؟ من و قبیلم تا پای جان میستیم و نخواهیم گذاشت این افتخار نصیب قبیله دیگر شود.
عجب، پس سخن آخرت این میباشد. بسیار خوب، حال که چنین است باید با هم پیکار کنیم. همین.
قبیله ما ترس از جنگ ندارد، پیروز جنگ میتواند سنگ را سر جایش بگذارد.
باشد باشد،
من هم موافقم. تا پای جان برای پیروزی در جنگ میجنگیم.
ما میجنگیم.
میجنگیم.
شنونده های عزیز، حجرالاسود از یادگارهای جاوید پیامبران الهی است. این سنگ افزون بر این که برای همه مسلمانان قداست و حرمت دارد، مورد احترام اعراب پیش از اسلام نیز بوده است. بر اساس نقل‌های تاریخی، از زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام و فرمان خدا حجرالاسود را بر دیوار کعبه نصب کرد، حوادثی پیش آمده که باعث شد این سنگ از جا کنده شود. یکی از این موارد حادثه‌ای بود که چند سال پیش از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد و بر اثر سیل دیوارهای ساختمان کعبه آسیب دید. قبایل قریش تصمیم گرفتند آن را تعمیر و بازسازی کنند. کارها به گونه‌ای تقسیم شد که همه در افتخار تجدید بنای بخش‌هایی از کعبه سهم داشته باشند. کار با موفقیت و پایان رسید. اکنون نوبت قرار دادن حجرالاسود در جای مخصوصش رسیده بود. بر سر اینکه کدام قبیله این افتخار را نصیب خود سازد، اختلاف شدیدی رخ داد. قبایل طی 4 یا 5 روز برای جنگ در آماده باش کامل به سر می بردند، تا اینکه ابو امیه که در آن زمان پیرترین مرد قریش بود، پیشنهاد داد همه قبایل برای جلوگیری از خونریزی و داوری نخستین کسی که وارد مسجد شود تن بدهند. از قضا این نخستین کس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. از این رو همه خوشنود شدند، چرا که پیامبر را به صفت امانتداری و سلامت نفس می شناختند. سران قبایل پس از آن که حضرت را در جریان موضوع مورد اختلافشان قرار دادند، از او خواستند داوری این اختلاف را بپذیرد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از آنان خواست تکه‌ای بیاورند. سپس حجرالاسود را در میان آن قرار داد. بعد از سران قبایل خواست هر یک گوشه ای از آن را بردارند و وقتی تکه را برداشتند و بالا بردند، خود حضرت حجرالاسود را برداشت و در جایش قرار داد.
دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره. بنابراین شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و نوشتاریتان را و تلگرام رادیو دری هم برای ما ارسال بکنین و نظراتتان را راجع به این برنامه با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما برنامه ما را از طریق این سایت ما هم میتونین بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای متعال باشید.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سرمنشی سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی درباره افزایش نگران کننده تعصب و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در سراسر جهان هشدار داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی هشدار داد که تعصب و نفرت پراکنی علیه مسلمانان به شکل نگران کننده ای در سراسر جهان رو به افزایش است. گوترش این روند را بخشی از یک آفت گسترده تر از عدم تحمل و حملات علیه گروه های مذهبی و جمعیت های آسیب پذیر دانست و از دولت ها خواست تا آزادی عقیده را حفظ کرده و با سخنان نفرت انگیز آنلاین مقابله کنند. او همچنین اقداماتی برای مقابله با اسلام حراسی از جمله انتصاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای مبارزه با این پدیده را ضروری خواند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2022 با حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 15 مارچ یا 25 اوت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری شد. این قطعنامه بر ضرورت مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز تاکید دارد و تصریح می‌کند که در برابر هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی نباید با خشونت رفتار شود. قطعنامه همچنین بر اهمیت گفتگوی جهانی برای ترویج فرهنگ تساهل، صلح، احترام به حقوق بشر و پذیرش تنوع دینی و اعتقادی تاکید می‌کند. بر مبنای تعریف سازمان ملل متحد، اسلام حراسی به معنی ترس، تعصب و نفرت از مسلمانان است که به تحریک دشمنی و عدم تحمل از طریق تهدید، آزار، سوء استفاده، ارعاب مسلمانان و غیر مسلمانان چه در فضای مجازی و در دنیای واقعی منجر می شود. وزارت خارجه طالبان با صدور بیانیه‌ای از توافق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان حمایت کرد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از پایان تنش‌های طولانی مدت مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان تصریح شده است، این توافق سبب رشد اقتصادی در آسیای مرکزی خواهد شد. طالبان تأکید کردند که از صلح و همکاری‌های پایدار در آسیای مرکزی حمایت می‌کنند. دو روز پیش امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای قرقیزستانیش توافق تعیین دقیق خطوط مرزی را امضا کردند و به تنش‌های طولانی مدت مرزی بین دو کشور همسایه پایان دادند. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد که قطعنامه‌ای را علیه طالبان و هند به دلیل حمایت از تروریسم به این سازمان ارائه خواهد کرد. منیر اکرم گفت که این شکایت طالبان را به خاطر نقش آنها در صدور تروریسم از خاک افغانستان مورد بازخواست قرار می‌دهد. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اضافه کرد گام بعدی پاکستان افشای همدستی هند در حمایت از تروریسم در سازمان ملل خواهد بود. پاکستان پیش از این طالبان افغانستان و هند را متهم کرد که در حمله اخیر به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان دست داشتند، ادعایی که از سوی هر دو کشور رد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی شد که چین اکنون پایگاه بگرام را تصرف کرده است. دونالد ترامپ افزود ارتش آمریکا نباید پایگاه هوایی بگرام را ترک می‌کرد، زیرا این پایگاه تنها یک ساعت با محل ساخت تسلیحات هسته‌ای چین فاصله دارد و اکنون در کنترل چین است. وی همچنین افزود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان محرک حمله روسیه به اوکراین شد و ولادیمیر پوتین را به اقدام علیه اوکراین تشویق کرد. ترامپ بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خواند و تاکید کرد نیروهای آمریکایی می توانستند با عزت و قدرت از افغانستان خارج شوند. ادعای ترامپ درباره حضور چین در پایگاه بگرام در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته بود پایگاه هوایی بگرام در اختیار افغانستان است و هیچ توافقی مبنی بر واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد. مقام های محلی و فرماندهان جهادی سابق در هرات در مراسم گرامی داشت قیام 24 حوت مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی در سال 1357 خورشیدی بر حفظ دستاوردهای جهاد، شهادت و استقلال افغانستان تاکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و جزئیات بیشتر.
مقام های محلی و فرماندهان جهادی سابق در هرات در مراسم گرامی داشت قیام 24 حوت مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی در سال 57 خورشیدی بر حفظ دستاوردهای جهاد، شهادت و استقلال افغانستان تاکید کردند. در این مراسم که با حضور مقام های حکومتی، مجاهدین و فرماندهان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی و آحاد شهروندان هرات برگزار شد، سخنرانان خاطرشان کردند این قیام یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر افغانستان است که در آن مردم هرات در برابر ظلم و تجاوز نیروهای شوروی ایستادند و نقش کلیدی در سرنگونی حکومت کمونیستی و بیرون راندن نیروهای اشغالگر شوروی ایفا نمودند. در این مراسم مولوی فضل الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، به عنوان یک از سخنرانان قیام 24 حوت را به عنوان یک از حماسه‌های جاویدان مردم هرات در برابر ظلم و تجاوز یاد کرد و آن را نقطه عطفی در تاریخ افغانستان دانست. و اظهار داشت که قربانی های فراوانی در راه استقلال کشور و دفاع از ارزش های اسلامی در 4 دهه گذشته صورت گرفته که نباید فراموش شوند.
ما مسئولیت داریم در برابر اولاد شهدا، ما مسئولیت داریم در برابر وارثین شهدا، مسئولیت داریم عند الله و عند الناس در برابر وارثین جهاد و مبارزه. اگر اینها را ما فراموش کنیم، الله ما را فراموش میکند. اگر ما به اینها قدر ندهیم، احترام نکنیم، اکرام نکنیم، نظر رحمت الله از بالای ما دور میشود، چرا که اینها بودن به خاطر الله جان فدایی کردن.
مولوی انصاری افزود که حکومت کمونیستی تلاش کرد تا ارزش های دینی و اسلامی را از مردم افغانستان بگیرد، اما قیام 24 حوت سرآغاز سقوط حکومت کمونیستی و فرار نیروهای شوروی از افغانستان بود.
و مسئله گرامی داشت از شهدای 24 حوت 1357 تنها متعلق به یک فرد نیست، که یک نفر باشد ای پروگرام باشد، یک نفر نباشد ای پروگرام برگزار نشود. نه، نسل اندر نسل بداند و بفهمد که این روز را باید گرامی بدارن و یاد آوری بکنن برای جهانیان.
مولوی انصاری همچنین از مسئولان خواست تا شرایط بهتری برای بازماندگان شهدا فراهم کنند تا فداکاری ها و قربانی های آنان در راه آزادی و استقلال کشور گرامی داشته شود. وی تاکید کرد که جهاد مردم افغانستان شهادت ها و فداکاری ها نشان داد که هیچ قدرتی جرأت تجاوز به افغانستان را نخواهد داشت.
ای ملت افغانستان، ای ملت قهرمان هرات باستان، ای خواهش و تقاضا را از شما دارم که دست خود را یکی کنیم. بس است دیگه، دیگه نمی خواهیم که کسانی که عقده شخصی دارن، کینه ها در دل دارن، امنیت ای ملت را برهم بزنن. هیچ کس دیگه نمی خواهد. ما از ویرانی خسته شدیم. اگر کافر دوباره به این خاک پا بگذارد و چشم طمع بگذارد، باز همان 24 حوت هست.
در بخش دیگر از این مراسم مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات قیام 24 حوت را یک برگ زرین در تاریخ جهاد و فریاد حق طلبانه مردم افغانستان دانست. وی تاکید کرد که شهدا با خون خود از انقلاب اسلامی افغانستان در دوره‌های مختلف دفاع کردند و این قیام نه تنها در برابر نیروهای اشغالگر شوروی، بلکه در برابر تمام دشمنان استقلال کشور صورت گرفت.
شهادت شهدای ما در افغانستان، شهادت شهدای ما در اسلام، در تاریخ اسلام، شهادت شهدای ما در غزه، در فلسطین، برای جهان یک درس میده، به ما یک درس میده. ای امت، ای ملت با شهادت ختم نمیشه. خواهش من از این ملت عزیز و شهید پروری است که بیاییم ارمان شهدای خود را نگه.
مولوی احمدالله متقی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نیز در سخنان خود قیام 24 حوت را سرآغاز پیروزی حق بر باطل دانست.
24 حوت روز ایثار و قربانی نمودن، جانهای شیرین به خاطر اعلای کلمت الله. برادران گرامی، باید شهدا را فراموش نکنیم که در سایه خون شهدا در امنیت و آسایش هستیم. هیچ نعمت و خوبی بالاتر از شهادت در رای الله تعالی نیست. برکت خون شهدا است که امروز در آرامش و امنیت مشغول کسب علم و معرفت الهی هستیم.
وی مردم افغانستان را پیروز واقعی این نبرد و جهاد دانست و تاکید کرد که نباید شهدا و فداکاری های آنان فراموش شوند، زیرا آنها با جانفشانی های خود به طور مستقیم در بازپسگیری آزادی و استقلال کشور سهیم بودند.
برادران، بالخصوص جوانان ملت، به مناسبت همین روز تاریخی از شما خواهش صادقانه داریم که پس از قربانی های معجزانه باید از تبلیغات کثیف غرب و دشمن متاثر نشویم. هوش و احتیاط کنیم که نباید ما و شما را متاثر کند و متاثر تبلیغات دشمن شویم.
در همین حال سید احمد قتالی، یک از رهبران قیام 24 حوت مردم هرات، اظهار داشت این قیام اهداف مهمی داشت که از آن جمله میتوان به دفاع از استقلال کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سلطه کمونیستی به شوروی و نشان دادن اراده راسخ مردم در برابر نیروهای خارجی اشاره کرد.
یکی روزای پر افتخار و حماسه های بزرگ تاریخ درخشان افغانستان که رقم خورده، حماسه 24 حوت بوده که 24 هزار انسان ثابت کردن از دار و ندار و جان و خود مایه گذاشتن و بر اسلام و به کشور عزت دادن و این درس های تربیتی وحدت و اخلاص و فداکاری و ایثار برای ارزش ها و مردم به یادگار گذاشتن.
برگزاری مراسم گرامی داشته قیام 24 حوت مردم هرات نشان دهنده ارادت و احترام به فداکاری های مجاهدین و شهدا در راه آزادی افغانستان بود. کارشناسان سیاسی در هرات نیز میگویند این قیام نه تنها به سرنگونی حکومت کمونیستی و خروج نیروهای شوروی از کشور منجر شد، بلکه با تاکید بر همبستگی و اتحاد مردم نقش مهمی در تاریخ معاصر افغانستان ایفا کرد. در این روز گرامی داشته این حماسه تاریخی و تکرار تاکیدات بر حفظ یاد و خاطره شهدای افغانستان نشان دهنده عزم راسخ مردم این سرزمین در حفظ استقلال و آزادی کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
و چند منبع آگاه از تلاش عزم واشنگتن و تل‌آویو برای پیاده کردن پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ مبنی بر کوچ اجباری فلسطینیان ساکن غزه به سه کشور آفریقایی با وجود محکومیت بین‌المللی آن خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد چند مقام آمریکایی و اسرائیلی که خواستند نامشان فاش نشوند گفتند که واشنگتن و تل‌آویو با مقامات سه دولت آفریقای شرقی درباره انتقال فلسطینی‌های ساکن باریکه غزه به این کشورها در راستای طرح پیشنهادی ترامپ تماس گرفتند. گفته می‌شود تماس با سران کشورهای سودان، سومالی و منطقه جدا شده از سومالی موسوم به سومالیلند برای فرستادن فلسطینی‌ها به این مناطق حاکی از عزم آمریکا و اسرائیل برای پیاده کردن طرح ترامپ است که پیش از این از سوی بسیاری از کشورهای دنیا محکوم شده بود. آسوشیتد پرس همچنین با اشاره به فقر حاکم بر هر سه کشور آفریقایی یاد شده که به عنوان میزبان فلسطینی‌ها در نظر گرفته شده آورده است که این اظهارات ترامپ را که گفته بود مردم غزه به مکان زیبا منتقل می‌شوند مورد تردید قرار داده است. گفته می‌شود مقامات سودان پیشنهاد آمریکا را در این خصوص رد کرده و مقامات سومالی و سومالیلند هم هیچ اطلاعی از این تماس ندارند. بر اساس طرح ترامپ بیش از 2 میلیون نفر ساکن غزه برای همیشه به سرزمین دیگر منتقل می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا پس از ارائه این طرح جنجالی مدعی شد که آمریکا مالکیت این منطقه ساحلی را به دست می‌گیرد و پس از پاکسازی و بازسازی آن را به عنوان یک پروژه املاک و مستقلات توسعه خواهد داد. هنگام اذان مغرب به افق کابل ساعت 18:18:36 می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
بر باد انبار بودم.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یکی شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان شنونده را داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور مهمانان خارجی در جمهوری اسلامی ایران. و ادعای مقامات پاکستانی در مورد حضور طراحان حمله و قطار مسافربری جعفر اکسپرس در هند و افغانستان. با مناسبت ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان برجسته و خانواده های شهدای افغانستانی در گلشهر در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در این مراسم که با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد، پس از اجرای حافظان و قاریان افغانستانی از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار و حاج نسیم یوسفزاد و پاس یک عمر، خدمات ارزنده اونا در حوزه قرآن تجلیل شد. شرکت کنندگان در این محفل قرآنی افطار را مهمان سفره با کرامت آستان قدس رضوی بودند. خب شما دوستان شنونده میدونین که روز گذشته 24 هود برابر بود با 46 سالگرد قیام خونین مردم ولایت هرات علیه رژیم کمونیستی وقت و دست نشانده شوروی در افغانستان. در برنامه قبل هم به این موضوع پرداختیم و بخش از برنامه امروز هم به همین موضوع اختصاص دادیم. به مناسبت 46 سالگرد قیام 24 هود مردم هرات، 37 مراسم یاد یاران با حضور صدها تن از شخصیت‌ها و مهاجران افغانستانی در سالن اجتماعات حسینی هراتیا در مشهد برگزار شد. از محمد حنیف باباخان، مسئول برگزاری سلسله مراسم یاد یاران، در مورد اهداف و جزئیات برگزاری این مراسم پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان رادیو دری. 37 یادواره شهدا، ویژه تجلیل از شهدای قیام 24 هود هرات و تجلیل از سایر مجاهدان که در مقابل ارتش شوروی سابق جنگیدند و به شهادت رسیدند در حسینی هراتیا برگزار شد. در این جلسه سه تن از صاحب نظران راجع به قیام و چگونگی آغاز قیام و ختم قیام و نقاط ضعف و نقاط مثبت قیام و درسی که از قیام 24 هود هرات باید بگیریم صحبت کردند. که آنچه که تاکید شد که در قیام 24 هود هرات همه مردم، هم از معلمین، کارگران، دهقانان، بازاریان، کاسبان، اساتید دانشگاه، همه در مقابل حاکمیت وقت که مردم را به ستو آورده بود قیام کردند و هرچند قیام اینا بدون محور بود، رهبری وجود ندیش. بله، قیام 24 اوت هرات سرآغاز قیام های بعدی در سایر نقاط افغانستان بود و به خصوص در خطه هرات. بعد از قیام 24 اوت هرات تشکل های جدی شکل گرفت و همین تشکل ها بود که به مقابل ارتش تاب دندان مسلح شوروی سابق ایستادن، مقاومت کردن و تا انتها این بود که شوروی مجبور شد افغانستان را ترک کند. از سال 1391 سلسله اماشه یاد یاران برگزار شده و تا امروز 37 جلسه برگزار شد. هدف از برگزاری جلسات یادواره آشنایی جوانان با شهدای تجلیل از ایثار شهدا مجاهدان، یادآوری خاطرات مبارزات مردم افغانستان تا نسل امروز با تاریخ گذشته آشنا بشن، با مفاخر خو آشنا بشن. شهدا مفاخر مردمان، شهدا گنجهای تاریخی مردم افغانستانن و الحمدلله طوری که بررسی میشه جلسات خیلی مفید بده و جوانان زیاد علاقمندن که نسبت به تاریخ گذشته اطلاع حاصل کنن و با دعوت همه حضور به هم میرسونن و در این جلسات صحبت ها و از مطالبی که در این محافل مطرح میشه بهره میبرن.
محمد حنیف باباخان بود، مسئول برگزاری سلسله مراسم یاد یاران. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگوی با حجت الاسلام غلامسخی مصباح هراتی در این زمینه در ابتدا از وی پرسیده که چه شد قیام 24 اوت هرات رخ داد، چه اتفاقاتی افتاد و چرا حکومت وقت دست به کشتار گسترده مردم زد.
حرکت 24 اوت سال 57 در برابر رژیم های وابسته به مارکسیسم و کمونیسم طرفدار شوروی روسیه امروز حرکتی بود که از ویژگی های خاص برخوردار بود. این قیام به صورت گسترده و همگانی متشکل از مردم از اطراف و اکناف شهر هرات، روستایی ها، زمیندار ها، باغدار ها و همچنین از داخل شهر، مدرسه ها، دانشگاه، مردم بازار، روشنفکرها، تحصیل کرده ها صورت گرفت. همه با همدیگر با مشت گره شده و با بیل و کلنگ و چوب در برابر رژیم های وابسته به شوروی آن روز قیام کردند و شهر هرات را از تصرف حکومت خارج ساختند. این قیام همچنان که گسترده و مردمی بود دارای شعارهای واحدی بود. همه با صدای الله اکبر وارد شهر شدند. همه مردم شعارشان و پرچم و بیرقشان پرچم و بیرق دینی و اسلامی بود و حکایت از این میکرد که دینشان و عقایدشان به خطر افتاده و چنین کاری هم صورت گرفت. کمونیست ها وقتی آمدن بدون در نظر گرفتن عقاید و ارزش های دینی و ملی و مردمی هجوم آوردن، زمین های مردم را گرفتن، باغ مردم را گرفتن، حتی به ارض و ناموس مردم هم تعرض کردند، اعلان کردند، مواد ایراد کردند. از جمله مواد این بود که هر دختری که عروس میشه باید بیشتر از 500 روپیه افغانی مهر در نظر گرفته نشه. اراده و اختیار را از ازدواج از مردم گرفته بودند و اقدام به بی‌حجابی از مدرسه ها کردند. دختران و زنان و مسلمان را که ارزش خود را به حجاب می دانستن حجاب را از سر زنهای مسلمان و دختران و مدرسه ها بیرون کردن. به هر صورت به ارزش های دینی و اعتقادی مردم ارزش قائل نشدن، بی محابا و بی ادبانه به همه ارز و آبروی مردم و مال و ثروت و املاک مردم تعرض کردن. چنین چیزی برخلاف مسائل دینی و اسلامی و برخلاف به اراده کلی مردم بود. مردم نتوانستن تحمل کنند. سه روز شهر را در اختیار گرفتن، اما دولت هم با خشونت و با غضب و با بی‌رحمی بی‌دینی مردم را به رگبار بستند و افراد بسیاری در این دو سه روز کشته شدند و قبرستان‌های زیادی ایجاد شد. شهر بمباران شد توسط نیروهای نظامی دولت و از داخل هم از مساجد و تکایان مردم را گرفتند. تمام سران و بزرگان هرات را از مردم شهر و مردم بیرون از شهر، از معلمین و مکاتب، از روحانیون، مردم را، اونهایی که در رأس جامعه قرار داشتن، همه را گرفتن بردن ناپدید کردن که بعدها قبرستانهای دست جمعی پیدا شد و بیرون شد و در قبرستانها 100 نفر، بیشتر از 100 نفر، 500 نفر از زیر خاک بیرون میکردیم و اینا همه مردمی بودن که مرد و زن و طفل و صغیر و همه در یک قبرستان دفن شده بودند. در بین اینها موهای سرهای زنها بیرون میشد، زیورالات زنها بیرون میشد، کفشه های زنها بیرون میشد که در جمع مردها همه را در گودال ها و قبرستان های دست جمعی دفن کردند. گفته میشه که از 5,000 نفر تا 25,000 نفر در طول 4-5 روز در هرات شهید شدند. واقعا هم گسترده بود تعداد شهدا. خیابان ها و سرک ها مملو و از جنازه جنازه‌هایی بود که در کنار خیابون افتاده بودند و قابل جمع کردن و رسیدگی نبود به جنازه‌ها. خوشبختانه این قیام با این عوارضی که داشت در منشأ قیام عمومی و کلی در افغانستان شد. بعداً شهرهای دیگر، ولایت‌های دیگر دست به قیام زدند. بعد از آن مزار و اطراف و مزار قیام کردند، کابل قیام کردند. منجر به حرکت جهادی عظیم مردم به افغانستان شد. 14 سال در برابر رژیم‌های وابسته و هجوم و تجاوز کشور شوروی مردم قیام کردند و خوشبختانه این کشور را از اشغال و تعرض و تسلط نیروهای چپی بیرون کردند و حکومت مجاهدین با موفقیت و خوشی برقرار شد، تشکیل شد. اما باز هم برخی از همسایه‌ها و کشورهای دور و نزدیک افغانستان را آرام نگذاشتند و افغانستان گرفتار جنگ‌هایی شد که تا امروز متاسفانه روزگار خوش و خوب را مردم ندیدند.
جناب آقای مصباح، شما در صحبت‌ها خود اشاره داشتین که کسایی که در این قیام کشته شدن بین 5000 تا 25000. یکی از مواردی که خیلی خوب پرچالش بوده در طول این چنده همین بحث هست که آمار دقیقی از کسایی که در این قیام کشته شدن آیا وجود داره و چرا اینقدر این آمار متفاوت هست؟
علتش اینه که خوب اون وقت رسانه ها که نبوده، مردم دسترسی به رسانه های عمومی اینا نداشتن، امکانات اولیه بوده و قیام گسترده بوده. مردمی که در اطراف شهید شدند، مردم شهر به اونها دسترسی نداشتن که در کجا، در کدام ولسوالی و فرمانداری چقدر نفر کشته شده. قیام گسترده بود. نظر به گستردگی و وسعتی که قیام داشت، دسترسی به همه شهدا نبود. ولی شهدایی که ما در شهر دیدیم، خیابان‌ها، تمام خیابان‌ها و سرک‌های شهر هرات مملو و از جنازه‌ها بود. تا یک هفته جنازه دیده می‌شد در کنار خیابان‌ها. یعنی مردم نتوانستن جنازه‌ها رو جمع کنن و دفن کنن. کشتار بی‌رحمانه 100 نفر، 500 نفر دیده می‌شد. یعنی در یک مسجد تمام مقتدیای مسجد کشته شدند. در مسجد جامع مردم در حین نماز کشته می‌شدند. در مراکز تجمع مردم بمباران می شدن و دسترسی کامل پیدا نمی شد که بتوانند آمار شهدار به دست بیارن. بوی هم رفته انقدر وسیع و توسعه یافته و گسترده بود این قیام که اطراف و اکناف هرات، یعنی دورترین نقطه شهر هرات در این قیام شرکت داشتند و هیچ خانه و خانواده و قریه نبود که در این حادثه تلفات نداشته باشند و شهیدانی نداشته باشند. از این جهت دسترسی تا امروز هم ممکن نیست. در ابعاد این قیام را آدم خواسته باشه آمار رو به دست بیاره کار آسانی نبوده.
جناب مصباح، آیا کدام سند تصویری فیلمی، چیزی که بشه مربوط به این قیام باشه، بر جای مونده از این قیام از اون سالها؟
متاسفانه اون زمان این امکانات نبوده. 46 سال قبل در خیلی از کشورها امکانات موجود امروز وجود نداشته. در افغانستان و به خصوص در هرات این امکانات وجود نداشت. یعنی مردم حتی تفنگ هم نداشتن، مردم مواد اولیه انفجاری هم نداشتن. با چوب آمدن، با بیل و کلنگ آمدن به داخل شهر و رژیم تا دندان مسلح طرفدار شوروی را با بیل و کلنگ و چوب زدن و بیرون کردن و مدت ها جهاد مردم افغانستان با چوب و کلنگ و با بیل ادامه پیدا میکرد. کمتر تفنگ های قدیمی و شکاری به دسترس مردم قرار داشت. قیام خیلی اولیه بود با امکانات اولیه و با شرکت همه مردم با سبقی دینی و اسلامی که ارزش های دینی به خطر افتاده بود. مرد و زن بیرون شدن در مدرسه ها و در داخل شهرها، معلم ها بیرون شدن، مدرسه ها و دانش آموز ها قیام کردن. امکانات اولیه بود در اون زمان در افغانستان هم که طبعا در اون زمان در فقر و در ناتوانی و ضعف مردم به سر می بردن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام مصباح هراتی در ارتباط با قیام 24 هوت مردم هرات. اما در آستانه فرارسیدن نوروز و همچنان سالگرد میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت قرار داریم که این میلاد با برکت فردا در نیمه ماه مبارک رمضان هست و چند روز بعد هم بهار طبیعت را در بهار قرآن شاهد خواهیم بود. با نگاه به ای تقارن، جشن جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. آیین افتتاحیه ای جشن به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سفرای کشورهای مختلف، چهرهای فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم شب گذشته در میدان آزادی تهران برگزار شد. امام حسن خانی با حضور هنرمندانی از ولایت خوزستان، نوروز خانی با مشارکت هنرمندانی از 10 ولایت و اجرای دف نوازی و تنبور نوازی با حضور بیش از 200 هنرمند از ولایت‌های کردستان و کرمانشاه و آتش نوروزی از ویژه برنامه‌های این مراسم است. آتش نوروزی مراسمیه که به صورت برافروختن آتش و جشن و پایکوبی و دور آن در آغاز زمستان و در شب چله توسط مردم لک برگزار میشه. دکتر سید جلال الدین کزازی، شاهنامه‌پژوه و ادیب ایرانی، در ابتدای این مراسم گفت ایران جاویدان سرزمین فر و فروغ و فرزانگی است. فرزانگان جهان همواره ایران را ستوده‌اند. نوروز درفش ایران است. در هر گوشه گیتی که این درفش افراخته است، آن گوشه پاره‌ای از ایران فراخ فرهنگی است. در این مراسم وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین وزیر امور خارجه ایران و ایراده سخن پرداختند. دعوت میکنم بخشی از سخنان دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز بشنوید.
وزرای محترم، سفرای ارجمند، اساتید مکرم و حضار گرامی، در این روزهای پرشکوه طبیعت جامعه نو برتن می کند و نسیم جان بخش نوروز پیام تحول و شکوفایی را بر گوش جان می نشاند. تقارن مبارک این جشن کهن با میلاد سراسر نور کریم اهل بیت امام حسن مجتبی فرصتی است تا از دو سرچشمه جوشان معرفت و مهر، یکی از دل فرهنگ دیرپای ایران زمین و دیگری از دامان معارف ناب اسلامی، جرعه‌ای بنوشیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باغ ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. نوروز در جان و جهان ما ایرانیان و دیگر ساکنان سرزمین و حوزه نوروز ریشه دارد و همواره پیوند دهنده دلها و زداینده کدورتها بوده است. این جشن نه فقط یک مناسبت ملی، بلکه یک میراث جهانی است که در سال 2010 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شد و از آن پس در گستره گیتی پیام‌آور صلح و همبستگی میان ملت‌ها گشته است. این جشن در این فرهنگ کهن آینه ایست از روح بلند مردم سرزمین و حوزه نوروز، آینی که به ما می آموزد چگونه دل سختی ها سبزی و رویش را بجوییم و از زمستان سردی ها به بهار و امید شکوفایی راه یابیم. حضار گرامی، در پس پرده این جشن دیرینه حقیقتی ژرف نهفته است. نوروز فقط گردش زمین و دگرگونی فصل ها نیست، بلکه نو شدن جان و دل انسان است و در حقیقت نوروز تجلی پیوند با تاریخ، طبیعت و انسان است. این جشن فرصتی برای ارتباط با نیاکان، همنوایی با طبیعت و بهسازی روح و جان و گسترش مهرورزی در میان انسان هاست. و با این تصویر چه ارتباطی ژرف‌تر از این میان نوروز و آموزه‌های کریم اهل بیت که سراسر وجودش عطوفت و بخشش بود. این همسویی نوروز و مکتب امام حسن نشان از آن دارد که فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی دو جلوه از یک حقیقتند، حقیقتی که صلح، مدارا و مهرورزی را سرلوحه خیش می‌داند. سفرای محترم، نوروز زبانی مشترک میان ملت‌های گوناگون است، پلی است که دل‌های مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و دیگر سرزمین‌های حوزه نوروز را به هم پیوند می‌دهد. امروز که جهان بیش از همه به دوستی و گفتگو نیازمند است، می‌توان از این میراث مشترک برای گسترش تعاملات فرهنگی و تحکیم پیوندهای انسانی بهره گرفت. ایران، این کهن دیار فرهنگ و تمدن، همواره دروازه‌ای گشوده به روی صلح، همبستگی و گفتگو بوده است. نوروز فرصتی است تا بار دیگر این حقیقت را یادآور شویم و جهان را به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کنیم. از همین روز پیشنهاد می‌کنم که همکاری‌های مشترک میان کشورهای حوزه نوروز در زمینه‌هایی چون دیپلماسی فرهنگی، گردشگری، ادبیات و هنر و سینما و رسانه بر محور نوروز بیش از پیش گسترش یابد و جشن‌های نوروزی نه تنها در شهرهای ایران بلکه در دیگر کشورهای عضو این میراث جهانی به عنوان فرصتی برای دوستی و تعاملات بین‌المللی برگزار گردد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد که با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی برنامه‌های فرهنگی و هنری مشترک را با کشورهای دوست اجرا کند. از هفته‌های فرهنگی نوروز گرفته تا تولیدات سینمایی و مستندهای بین‌المللی درباره این میراث مشترک، حضار فرهیخته، کرامت همان است که در نوروز دیده می‌شود و در آینه سخاوت امام مجتبی می درخشد. باشد که این نوروز نه فقط طبیعت که جانهای من را نیز نو کند و ما را به سوی جهانی سرشار از مهر، دوستی و برادری رهنمون سازد.
بخشی از سخنان دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز شنیدین. اما ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مدعی شد که بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی پاکستان، حلقی از ارتباطات بین افغانستان، هند و اروپا در حادثه گروگانگیری اخیر در ایالت بلوچستان دخیل بوده. شفق علی خان با اشاره به تماس‌های رهگیری شده و اطلاعات استخباراتی ادعا کرد مهاجمان به قطار جعفر اکسپرس در حین عملیات با همدستان خودشان در افغانستان در تماس بودند، اما برنامه‌ریزی اصلی این حمله را عناصر مستقر در هند انجام دادند. در پی این حمله ارتش پاکستان علیه گروگانگیران وارد عملیات شد و سرانجام اعلام کرد که این حمله تروریستی با هلاکت همه گروگانگیران و کشته شدن 4 نیروی امنیتی و 21 مسافر پایان یافته. شاخه رسانه‌ای و روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان در پی این حادثه در بیانیه اعلام کرد که گروگانگیری در قطار جعفر اکسپرس و رهبران حلقه‌های تروریستی فعال در افغانستان سازماندهی و هدایت کرده است.
سخنگوی ارتش پاکستان هم ادعا کرده که طراحان اصلی حمله به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان در افغانستان حضور دارند. صدر اعظم پاکستان هم مشکلات امنیتی کشور را نتیجه همسویی برخی مقامات پاکستانی با حکومت طالبان دانستند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در خصوص از کابل.
پس از حمله ارتش آزادی بخش بلوچ به قطار مسافربری جعفر اکسپرس در بلوچستان، مقام‌های پاکستانی بار این حمله را به دوش مقام‌های حکومت طالبان انداختند. احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، گفته است طراحان اصلی حمله بر قطار مسافربری در بلوچستان در افغانستان حضور دارند و عاملان این حمله در جریان عملیات نجات با طراحان آن در افغانستان در تماس بودند. همزمان با این، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در یک نشست مشکلات امنیتی فعلی در پاکستان را نتیجه همسو بودن برخی از مقام‌های آن کشور با حکومت طالبان دانسته و به شدت انتقاد کرده است و گفته که ما امروز با این وضعیت روبرو هستیم، چرا که برخی از افراد با طالبان همسو شدند و این کار سبب این گونه چالش ها در پاکستان شده است. در همین حال، حافظ ضیا احمد تکل، مسئول روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با رد ادعاهای مقام های پاکستانی میگوید که ارتش آزادی بخش بلوچ هیچ رابطه ای در گذشته و در حال حاضر با حکومت طالبان نداشته است. وی از مقامات پاکستانی می‌خواهد به جای اظهارات غیر مسئولانه به امنیت و حل چالش‌های موجود در آن کشور بپردازد.
بلوچستان ایالت کې پر مسافرون کې ورګاډي د برید په تړاو د پاکستانی پوځ د ویان هغه بیا اساس تورونه چې د پیشي تړاو افغانستان سره لګوي په کلکو ټکو ردو او له پاکستانی لور غواړو چې د داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام واړوي. د هیڅ بلوچ مخالف ډلې غړی په افغانستان کې وجود نه لري او نه هم په خوا یا اوس اسلامي امارت سره اړیکې لرلې دي.
از سوی دیگر هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هند را متهم کرده که در این حمله دست داشته است. شفقت علی خان گفته است که هند در هر صفکنی در پاکستان دست داشته. به گفته وی، حمله بر قطار جعفر اکسپرس توسط رهبران شبه نظامی مستقر در خارج از پاکستان برنامه‌ریزی شده و به طور مستقیم عناصر مستقر در هند در این قضیه دخالت داشتند. شماری از آگاهان امور سیاسی هم میگویند پاکستان کمکاری‌های امنیتی خود را و دوش همسایه‌های خود می‌اندازد تا بار ملامتیش را کمتر کند.
آنها نباید مشکلات داخلی خویش را بهانه گرفته، چون می‌خواهد که توجه مردم خویش و جهان را به طرف افغانستان و یا هم هندوستان بیاورند.
خود از سالها به این طرف مهد پرورش توریسم بوده و با صدور گروه های نیابتی نقش مهمی را در برهمزن سال ثبات در منطقه داشته و همچنان در تلاش برهمزن مناسبات میان افغانستان و پاکستان می باشد و هیچ که خواستار با وجودمندن حکومت مستقل قیه و حاکمیت ملی در افغانستان متاثر نمی باشد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند پاکستان سیاست سیانمایی حکومت طالبان را در پیش گرفته تا از این طریق به اهداف سیاسی خود برسد.
ظاهرا پاکستان یک استراتژی تبلیغاتی سیانمایی یا سیانمایی طالبان افغانستان را در پیش گرفته. اگر اونا به سیاست موفق شوند با طالبان خطرناک است. یگانه راهی که طالبان افغانستان داره است که یک استراتژی نوع ضد حمله را علیه مسائل تبلیغاتی اتخاذ کنند، ورنه ممکن توانمند شوند.
این در حالی است که ارتش آزادی بخش بلوچ روز سه‌شنبه هفته گذشته بر قطار مسافربری جعفر اکسپرس در مسیر کویته پشاور حمله کرده و نزدیک به 500 مسافر را در بدل آزادی رهبرانشان گروگان گرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. من خبر خیلی سریع بخونم خدمت شما عزیزان شنونده که سازمان ملل متحد نشستی را با عنوان از افغانستان تا نیویورک با موضوع بررسی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران برگزار کردند. در این نشست که در حاشیه اجلاس 69 کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد برگزار شد، نمایندگان کشورهای مختلف با ابراز نگرانی از چالش‌ها در برابر زنان افغان، پایان دادن به تبعیض و سرکوب زنان را در افغانستان خواستار شدند. پیشتر هم اعضای اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند که سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان و دیگر افراد آسیب پذیر را محکوم می‌کنند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات خوش همراه با صحتمندی و سلامتی برای یکایک که شما عزیزان همراه رادیو دری از خداوند متعال طلب میکنیم. ساعت 5:45 دقیقه با وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکارانمون در ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت.
زیر سپهر دست دعا موج می زند، در خانه کریم گدا موج می زند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم.
برخانه نعمت الهی
دعوت.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب تو تو بار میخوای که روشنت هر مسیری بری میرسی، تا از هر دری بگذری خونت، از این صفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم،
بد مرا تو به خوب خودت بدل کردی و وعده های خودت بارها عمل کردی.
به هر که رو زده بودم مرا معطل کرد، ولی تو مشکل من را چه زود حل کردی.
خدایا تو را می‌خوانیم که اجابتمان کنی، به نام تو که کلید همه درهای بسته است.
عاشقانه صدایت می‌کنم که عاشقانه صدایمان کرده ای، ای که آرامش دهنده دریای طوفانی دلهای ما هستی.
حرف هست سلام، اما کلید دنیایی از صفا و صمیمیت را با خود داره. سلام میکنیم به شما مردم صمیمی، خوشکلام و خوشمشرب، روزداری هایتان قبول.
ما هم سلام میکنم به شما شنونده های عزیز و روزداران عاشق. آرزو میکنم که سجاده های نیایش هایتان لبریز از عطر اجابت